3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
انسان شادکام، نوشته کریستیان بوبن، برگردان فرزانه مهری، نشر سالس. با صدای عمار تفتی، ریحانه هاشمی،
نوشتن ترسیم دری است بر دیواری غیر قابل عبور و سپس گشودن آن در.
انسان شادکام، اگر مایلید از آبی شروع کنیم، از آن رنگ آبی در یک صبح خنک ماه آوریل شروع کنیم به لطافت مخمل و درخشش قطره اشک. دوست داشتم نامه‌ای برایتان می‌نوشتم و فقط از آن آبی حرف می‌زدم. شبیه کاغذهایی می‌شد که در محله جواهر فروش‌ها در آنتورپ یا در روتردام چارتا می‌کنند و الماس‌ها را در آن می‌پیچند. کاغذی به سفیدی پیراهن دامادی که دانه‌های آسمانی لایان گذاشتند، ثروتی مینیاتوری، الماس‌هایی به سان قطره‌های اشک نوزاد. افکارمان مثل دود با آسمان می‌روند و آن را تیره می‌کنند. امروز هیچ کاری نکردم و به هیچ چیز نیندیشیدم. آسمان آمد و از دستم غذا خورد. اکنون عصر شده، اما نمی‌خواهم بدون اینکه زیباترین بخش این روز را نثارتان کنم، بگذارم برود. شما دنیا را می‌بینید درست مثل من. یک میدان جنگ است. همه جا سوار نظام‌های سیاه‌پوش به چشم می‌خورند. می‌توان صدای شمشیرها را از اعماق روح‌ها شنید. خب، اینها هیچ اهمیتی ندارند. اما امروز من از کنار برکه‌ای گذشتم که پوشیده از برگ‌های ریز عدسی شکل بود. این چرا؟ این یکی اهمیت دارد. ما تمام لطافت زندگی را نابود می کنیم، اما این لطافت فراوانتر و پربارتر به سوی ما باز می گردد. جنگ هیچ چیز اسرارآمیزی ندارد، اما تماشای پرنده‌ای که به بیشه می گریزد و میان تنه های به هم فشرده درختان پرواز می کند شگفت زده ام می کند. دارم سعی می کنم نکته بسیار کوچکی را به شما بگویم، اما می ترسم به گفتنش خدشه دارش کنم. پروانه هایی هستند که اگر به بالهایشان دست بزنیم مثل شیشه می شکنند. آن پرنده مانند پیش خدمتی که از میان ستونهای یک کاخ سر می خورد و به آرامی رد می شود، از میان درختان می گذرد. بی سر و صدا. با جامه زرین به سان شعر. حالا دارم به چیزی که می خواستم بگویم نزدیک می شدم. همان چیز بسیار کوچکی که امروز دیدم و تمام درهای رو به مرگ را گشود. زندگی وجود دارد که هرگز متوقف نمی شود. نمی توان آن را به چنگ آورد. مانند پرنده از میان ستونهای قلبمان می گریزد. ما به ندرت شایستگی آن زندگی را داریم. اما برای او هیچ مهم نیست. یک لحظه هم از نثار کردن خوبی هایش به ما جنایتکاران دست بر نمی دارد. برکه زیر آسمان غرق در گل بود و آسمان در مقابل برکه خود را می آراست. پرنده‌ای که بالهایی نبیوار داشت جنگل را شعله‌ور می ساخت. برای چند ثانیه توانستم احساس زنده بودن بکنم. خوب می دانم که این نامه شاید به نظرتان احمقانه بیاید. اما این طور نیست. این خواسته های من هستند که احمقانند. من در اینجا فقط می خواهم درباره چیزی که یک روز آفتابی و آسمانی آبی می نامیم صحبت کنم. این عبارات از معماهایی سخن می گویند. از پرتو نوری که تیغه برندهش قلب من را می درد. ما زیر هزاران ستاره مدفون شده ایم. گاهی با آن پی می بریم و سرمان را تکان می دهیم. البته فقط برای چند لحظه و این همان چیزی است که هوای خوب می نامیم. شخصی را تصور می کنم که بدون این که بداند وارد بهشت می شود. او نگرانی ها و نقشه هایی دارد. سرش خیلی شلوغ است. صدای آهن و جرینگ جرینگ شمشیر همراهیش می کند. جنگ چه ساده است. و بعد ناگهان نوری به سفیدی برف روی برکه‌ای می تابد و پرندهی با بالهای زرین حصارهای جهان را در هم می شکند. هیچ انتظارش را نداریم. فقط چند ثانیه کافی است تا جاودانه شویم. اینطور نیست. ما حس می‌کنیم و درک می‌کنیم که جاودانه هستیم. این تفکر اسپینوزا به لطافت کودکی است که عقب اتومبیلی خوابیده باشد. ما، من و شما، سلطان عالم‌تابی داریم که در تالار عظیم قلبمان بر تخت سرخ رنگ خود جلوس کرده است و گاهی برای چند ثانیه این سلطان، این انسان شادکام از تخت خود پایین می آید و کمی در خیابان قدم می زند. به همین سادگی. من فقط کتابهایی را دوست دارم که آغشته به آبی آسمان هستند. همان آبی که آزمون مرگ را از سر گذرانده است. اگر جملاتم لبخند می زنند به این سبب است که از سیاهی برمی خیزند. تمام عمرم را به مبارزه با اندوهی متقاعد کننده گذراندم. من لبخندم را به بهای گرانی به دست می آورم. آبی آسمان مانند سکه طلایی است که از جیبتان می افتد و من با نوشتن آن را به شما باز می گردانم. این آبی باشکوه بیانگر پایان قطعی نومیدی است و اشک آدم را در می آورد. می فهمید؟
وقتی با دست می نویسم، گوسفندانی را که ندارم می شمارم.
ماریاست. گفت ماریاست. سپس سکوت کرد. سکوتش در آن سوی خط تلفن آنچنان پاک و خالص بود که آرزو می کردم هرگز شکسته نشود. ماریاست. صدای زن جوان کولی که باردار است در شبی تیره و ژرف می لرزد همچون گوهری نشسته بر جعبه سیاه. لحن گرفته‌ای دارد. درون قلب سیاه یک گل سرخ هستیم. هیاهوی زمان حواسمان را پرت نمی کند. در مرکز معجزه ایم. ماریاست. فرزندش 15 روز دیگر به دنیا می آید و پرتو چشمان کوچک کولیوارش را به جهان عرضه خواهد کرد. فعلا فقط صدای متحیر زنی که او را باردار است می شنویم. او با مهربانیش که هیچ از آن خبر ندارد تنهاست. قبل از خلقت بشر هستیم، قبل از باز شدن درهای بهشت. پروردگار هنوز بر نخواسته است. آدم و حوا افرادی روستایی اند. کولی ها قبل از آنها آمدند و قافله خود را در راه شیری پیش می برند. آنها در سیاهی ما بین ستارگان می خوابند. برای گرم کردن خدایی که فقط گوشت و پوست و خون و صداست دستانشان را به هم می مالند. ماریاست. همیشه پای تلفن این طور خود را معرفی می کند. انگار بیرون از خود است، انگار از سر خجالت کسی را جلوی خودش هل می دهد تا در روشنایی قلابی گفتگو اولین نفری نباشد که دیده می شود و آن کسی که جلو می اندازد خودش است. ماریا است. در تمام زندگی می توان فقط به این دو کلمه ماریا است فکر کرد. هرگز معمای دیگری به جز ظهور ناگهانی انسان از ورای صدا، کلمات و شعله های سوزان سکوت وجود نداشته است. اولین باری که دیدمش 10 سال داشت، شاید هم 7 سال. بچه های کولی همیشه بزرگتر از سنشان نشان می دهند، زیرا جسمشان از تبار الهی تجربهی سنگین شکل گرفته است. تابستان است در آوینیون. در کنار برادرش سورن، ایستاده است. اگر شخص پاپ را می دیدم آنقدر تحت تأثیر قرار نمی گرفتم که از حضور آنها متأثر می شدم. آنها به طور خارق العاده‌ای ساکتند. 2 قطعه سنگ متفکر با زمردهایی به جای چشم. شاه و ملکه‌ای که هیچ کس از حضورشان در کوچه های آفتابی غبارآلود خبر ندارد. هرگز شهرم را ترک نکردم. هرگز اتاقم را ترک نکردم. اما ناگهان سفیران آسمان را در مقابل خود میابم. 2 شاهکار هنری که به سختی تکان میخورند، حرف نمیزنند و با چشمان خود آسمان لاجوردی را میبلند. اما ناگهان سفیران آسمان را در مقابل خود میابم. 2 شاهکار هنری که به سختی تکان میخورند، حرف نمیزنند و با چشمان خود آسمان لاجوردی را میبلند. 100 سال دیگر من زنده نخواهم بود، اما شبه هم از آنها به عنوان آمیزهی متعالی از خلوص و خشونت یاد خواهد کرد. ماریاست. با 1 دم خود را معرفی می کند و محو می شود. کولی ها حجب و حیای گلهای بنفشه را دارند. اسمش را جلوتر از خود در سرمای سماوی پرتاب می کند و مانند نوزادانی که راهبه ها دم در کلیساها پیدا می کردند، جا می گذارد. اسمی که به خداوند می سپارند تا از آن مراقبت کند. و خدا برای همین کار اینجاست، برای اینکه از نابودی ملکوت، از فرو رفتن قلبی پاک در ظلمت و تاریکی و هراس درونی من از رها شدن جلوگیری کند. ماریاست. در گفتار من هیچ نمی گوییم. تصاویر کور من کردند. چهرمان را از روحی که آزردمان می کرد زدوده ایم. حتی اگر نوزادی بتواند با تردستی خدا را بگیرد، باز هم پروردگار به اندازه سالهای نوری با ما فاصله دارد. کولی ها، گربه های ولگرد و گل های ختمی چیزهایی درباره ابدیت می دانند که ما نمی دانیم. سولاژ اگر قرار باشد پس از مرگ از گذرگاه وحشتناکی رد شویم، آن گذرگاه تالار ورودی موزه مونپلی است. برای سخنرانی دعوت شدم. در ایستگاه راه آهن به دنبالم می آیند و مرا به اتاقی در هتل می برند. هتلی که تزیینات چوبی تیره رنگش انگار با کارت تراشیده شده و مرا به یاد ساعت‌های دیواری سوئیسی می‌اندازد که هر 1 ساعت فاخته‌ای پروازکنان از آن بیرون می‌آید. 3 ساعت تا قرارمان وقت داریم. یادداشتی درباره موزه پیدا می‌کنم و متوجه می‌شوم تابلوهای سولاژ در آنجا نگهداری می‌شوند. از هتل خارج می‌شوم و زیر آسمان آبی قدم می‌زنم. ساختمان موزه نمایی پوزه‌ای شکل و بدون تاریخچه دارد. هماهنگ و موقر است، مانند 1 قطعه موسیقی از باخ. به محض ورود سردرگم می شدم. زاویه های سیاه و سفیدی که کف زمین کشیدند به من هجوم می آورند. تالار ورودی بسیار وسیع، اوریان و غار مانند است، شبیه مقبره‌ای است که دزدان چپاولش کرده باشند. تعجب نمی کنم اگر از من بخواهند روحم را در رختکن تحویل دهم. برایم توضیح می دهند به چه ترتیب باید از موزه بازدید کنم. با چنان دقتی گوش می کنم که هیچ نمی فهمم. بدون رعایت توضیحاتی که دادند در موزه می گردم. و ناگهان در اوج آسمان در طبقه آخر تابلوهای سولاژ را می بینم. چیزهایی که می بینیم ما را دگرگون می کنند. چیزهایی که می بینیم بر ما وحی می فرستند، غسل تعمیدمان می دهند، نام واقعی من را بر ما آشکار می سازند. کودکی هستم در رخت شوی خانه. پرده های مشکی را روی تناب پهن کردند تا خشک شوند. تابلوها جانوران زنده‌ای هستند که دراز کشیدند و از ماندن در اینجا دچار رخوت شدند. نوری درخشان و سفید به پهلویشان میتابد. نفسشان سنگین، کند و آغشته به سکوت است. در مقابل این جانوران که علفهای سیاه ابدیت را میچرند، نمیدانم چه کار کنم. آرامش شگفت‌انگیز این تابلوها پر قدرت تر از سیل منپلیه را غرق می کند. آرامشی سنگین و پرحجم فضا را فرا می گیرد. درست مانند وقتی که در برابر صلیب مسیح قرار داریم. توانایی سولاژ در کشف و شهود خیلی قوی تر از مرگ است. مانند زمان قدیم که با صلیب جلوی خوناشام ها را می گرفتند، او جلوی مرگ را می گیرد. این سیاهی چارچوب مغز مرا شکل می دهد و شاه تیرهای آن را که عزاداریشان ظاهری است می گستراند. رنگ سیاه به درخشش شمشیری آیینی است. آیین گردن زنی که آغازگر جشن روشنایی هاست. این آثار به فضای باز نیاز دارند. صخره‌های ساحلیشان بادی خشمگین می طلبند. من در برابر آثار هنرمندی معاصر نیستم، بلکه در مقابل یک نقاش عهد باستان قرار گرفتم. نقاشی‌هایش خانه‌های زن را به تصویر می‌کشند. سه چهارم یک خانه زن که ربع باقی مانده‌اش را خود بیننده ترسیم می‌کند. نگهبانی سیاه‌پوست در جامه سیاه دستانش را پشت سرش گرفته و با گام‌های بلند در سالن قدم می‌زند. او قربانی زمانی متوقف شده است. ما در میان جانوران الهی ما قبل تاریخ که پوست قیری رنگ بدنشان می درخشد تنها هستیم. نمی توانم مقاومت کنم و به سمت آن موجود انسانی می روم. از او نظرش را درباره نقاشی ها می پرسم. آقا، ما اجازه اظهار نظر نداریم. وقتی اصرار می کنم، آن مرد بیچاره منمن کنان می گوید ما هم آدمیم، فکر می کنیم، احساس داریم، حتی اگر اجازه اظهار نظر کردن درباره تابلوهای این موزه را نداشته باشیم. برای اینکه بیشتر آزارش ندهم، او را ترک می کنم. از مقابل آخرین تابلو می گذرم، خطوط راه راه سیاه و روغنی که کرکره آهنی پایین کشیده شده ی مغازه ملکوت را تداعی می کند. عصر همان روز زنی به من میگوید که فرزندش از 3 سالگی تابلوهای سولاژ را دوست داشته و نمیداند چرا. سولاژ کمی بیشتر از 3 سال داشت که یک منظره برفی را کاملا سیاه نقاشی کرد. من آن کودک را میفهمم. سولاژ کودک را میفهمم، اما نمیتوانم هیچ توضیحی بدهم. توضیح دادن چیزی را روشن نمیکند. روشنایی حقیقی با روشنگری، انفجاری درونی و غیر قابل اثبات ظاهر می شود. شب، مرگ و نگهبان موزه با روشی یکسان به سمت ما می آیند تا بگویند به زودی تعطیل می کنند. به هتل برمی گردم. چنارهای منپلیه جام افکارم را تا راه شیری بالا می برند. راه شیری از وجود ستارگان سفید جزجز می کند و جای سوختگی های سفیدش بر زمینهی بی نهایت سیاه آن را سهرامیز می سازد. وارد ساعت سوئیسی هم می شوم و مثل هر شب فکر می کنم که روز زیباتری در انتظارم است.